بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 113، اقتضای وجوب شیء برای حرمت زد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثی که بعد از اتمام بحث اجتماع امر و نهی شهید صدر رحمت الله علیه به عنوان یکی از بحث‌های انتهایی مباحث دلیل عقلی مطرح می‌فرمایند، بحث اقتضای وجوب شیء حرمت زد هست. این بحث تقریبا نسبت به مباحث حلقه ثانیه مطالب اساسی خیلی زیاد بیشتری نداره. شیوه بحث و کلیات استدلالات همونایی که تو حلقه ثانیه هست. حالا اینجا آقای صدر یه مقدار تفصیلاتی رو بیان کردن، ولی از اون بحثایی بود که چکیده حلقه ثانیه، واقعا بحث خیلی جوندار و خوبی بود. بحث میشه که آیا اگر یک چیزی واجب باشه ملازمه عقلیه بین وجوب و حرمت ضدش وجود دارد یا ندارد. مراد از ضد چیه؟ مراد از ضد منافیه، یعنی عملی که با این عملی که داریم انجام میدیم جمع نشه، اهم از اینکه ضد عام باشه یا ضد خاص باشه، که ضد عام ترک این عمله و ضد خاص فعل وجودی منافی با این عمله. صلات ضد عامش میشود ترک صلات و ضد خاصش میشود ازاله، راه رفتن، غذا خوردن، خوابیدن، کوهنوردی، ورزش، رانندگی، هر فعلی که با نماز خواندن جمع نشود این میشود چی؟ این میشود ضد. بحث هم در ضد عامه و هم ضد خاصه. مراد از اقتضایی که اینجا میگیم یعنی چی؟ چون آقای صدر قبلا توضیح دادن که ما یه قضیه ترکیبیه داریم، یه قضیه تحلیلیه داریم. اینجا میفهمن یک نحوه قضیه ترکیبیه است، یعنی میخوایم یه استحاله رو بررسی کنیم، میخوایم بگیم محال از یک چیزی واجب باشد و ضدش حرام نباشد، چه ضد عام چه ضد خاص، در هر جایی که ملازمه رو پذیرفتیم. محال از شارع متعال نماز رو واجب بکند و ترک نماز رو حرام نکند. محال از شارع متعال عرض کنم خدمت شما نماز رو واجب بکند و رانندگی منافات با این نماز رو حرام نکند. پس بنابراین حتی توجه داشته باشید ها، در عمل واجب موسع اینجوری نیست که نماز واجب شد هر عملی دیگه. اون جایی که مزیقه با همون شرایطی که سر جای خودش روشنه، اون چیزی که باعث بشه که این عمل فوت بشه. خب فرق نمیکنه. حالا اینجا منشه این عرض کنم استحاله چیه؟ مناشئ مختلفی برای استحاله ذکر شده، یکی که آیسد اینها رو باز میکنن. یک منشئ استحاله ایه که وجوب شیء عین حرمت ضد شیء، یکیش ایه که وجوب شیء حرمت ضد جزء وجوب شیء، یکیش ایه که بگیم نه ملازمه بین این دوتا وجود داره. اینها رو یکی که بررسی خواهیم کرد. میگن مشهور نظرشون اینه که در ضد عام تلازم رو میپذیرن علیکم السلام، ولی در ضد خاص این رو نمیپذیرن. در ضد عام وجهش چیه؟ همون سه تا مبنایی که گفتیم هر صدا رو در ضد عام گفتن، یعنی چرا اگر نماز واجب شد ترک نماز حرامه، سه تا برهان برش آورده. عده‌ای خواستن گفتن عینیته. ابتدا که نگاه میکنیم میگه ما عینیت یعنی چی؟ خب وجوب غیر از تحریمه، یک حکم یک حکم دیگه، چجوری میخوام بگن وجوب عین حرامه؟ برای عینیت دو تا تقریر بیان شده. تقریر اول اینه که گفتن وجوب شیء عین حرمت ضد عام میشه، وجوب صلات عین حرمت ترک صلات در مقام تأثیر. یعنی در مقام تأثیر همون طوری که شارع متعال اگر بیاید امر به نماز کند این باعث میشه شما مشغول فعل به صلات بشی و ترک صلات در عالم خارج محقق نشه، اگر مولا ترک صلات رو حرام هم بکنه شما برای که این حرمت رو امتثال بکنی بازم باید مشغول به نماز بشی. به تعبیر ثانی به همون میزان که وجوبی که روی نماز رفته شما رو تحریک میکنه به انجام نماز، به همون میزان حرمتی که روی ترک صلات رفته شما رو تحریک میکنه که بری نماز رو انجام بدی. این یک تقریبه. عینیت به لحاظ عینیت در مرتبه تأثیره که این رو قائل شدن. عبارت دیگه ای و راه دیگه ایه که اصلا بیایم بگیم که نهی از یک شیئی عبارت اخرای از طلب نقیزه. تعریف میکنن میگن که الامر ماهو، میگن الامر به شیء هو طلب و نقیزه. وقتی امر میکنی به نماز خواندن یعنی نقیزش رو طلب میکنی، نقیزش رو میخواهی. خب وقتی نقیزش رو طلب میکنی، طلب نقیز یعنی حرمت دیگه. پس بنابراین امر به شیء رو ما تعریف کردیم به طلب نقیز، که طلب نقیز همان حرمته. درست شد؟ خب حالا اف زد دیگه، نه نقیز میمان، اینه تو زد عام میمان، فعل وجودی نیستیم ها، تو زد خاص نیستیم ها، تو زد عام میمان، تو زد عام، زد عام نقیزه اینن دیگه، فعل و ترکن، وجود عدم هن دیگه، صلات و عدم صلات دیگه، اونجا طلب نقیزه. میگن در واقع امر به شیء عبارت از طلب نقیزه. خب طلب نقیز یعنی چی؟ طلب نقیز یعنی نقیز فعل میشود عدم صلات. پس در واقع طلب عدم صلات میشود، طلب ترک صلات یعنی حرمت نماز. خب پس بنابراین قائل بشن که امر به فعل عین نهی از ضد عامه. هر دو تا وجه مورد مناقشه توسط بزرگان قرار گرفته. این که میفرماین که شما گفتی که به لحاظ اثر امر و نهی یکی‌اند. خب این که به لحاظ اثر یکی باشن، این دلیل نمیشه که حقیقتا هم یکی باشن. اثراشون یکیه. مگه هر دو شیء که اثر واحد داشته باشد عیناً هم یکی‌اند. شما آبم بخوری رفع آتشت می‌شود، شربتم بخوری رفع آتش می‌شود. به این معنا نیستش که حقیقت آب با حقیقت از کنم شربت یکیه. این که دو تا شیء اثر واحد داشته باشد، بله او بحث سر معلول شخصی خارجی که عرض کنم خدمت شما بحث کنیم که بگیم که الواحد و لا یستر الا عن الواحد، بله او بحثا که الان اینجا نیست. اینجا اثر نوعیه، یعنی او اثر کلی طلبی که شما داری میگی. خب این که طلب بکنی یا باعث بشه یک فعل در عالم خارج محقق بشه یا اراده تحریک بشه، خب این دلیل نمیشه اینا عین هم باشن. هم ممکنه یک امر اراده شما رو تحریک کنه، هم یک نهی اراده تو ما تحریک کنه. این که دو تایشون یه اثر دارن که تحریک اراده و نه یک اثر شخصی خاص، یه اثر نوعی کلی تحریک اراده، دلیل نمیشه دو تا یه چیزی باشن. خیلی از اغراض ما هستن که عوامل متعددی و غرض رو برآورده میکنن. شما میگی آقا اینجا چراغ که روشن بکنم من میتونم کتاب رو بخونم، خورشیدم باشه که من میتونم کتاب رو بخونم. پس این نتیجه میشه که خورشید عین چراغه. پس اینکه دو شی یک اثر واحد داشته باشن، اونم نه اثر شخصی. در اثر شخصی قاعده الواحد ممکنه بیاد، تازه تو همو هم اختلاف نظره، ولی در موارد اثرات نوعی و در عرض کنم واحد نوعی که گفتن قاعده الواحد هم نمیاد. لذا دو شیء که متفاوتن اصلا میان اون اثر رو ایجاد میکنن. دوم اینه که عرض کنم خدمت شما اشکال دومی که مطرح میکنن اینه که اگه شما گفتی خب بحث دعوای لفظی شد دیگه، اگه قرار بشه شما میگی آقا این که میگی که امر طلب زده، یه بحث لفظیه. حقیقت امر که با حقیقت نهی متفاوته. این دعوای شما به قول آیستد مجرد تسمیه است. یه دعوای لفظی گفتی، گفتی اسم امر رو ما میذاریم نهی. این که میگه امر یعنی طلب زد و طلب زد نهیه، پس در واقع میگه یه بحث دعوای لفظی داریم. امر و نهی در واقع تفاوتی ندارن، در صورتی که ما نهی رو جدا میدونیم. ثالثاً این که امر به شی طلب زدش هم هست، این که دلیل نمیشه که نهی درست بکنه. اصلا طلب نهی درست نمیکنه. نهی زجره، باز داشتنه، اصلا طلب نیست. اینو تو حقیقت امر و نهی ما توضیح دادیم که ماهیت امر با ماهیت نهی فرق میکنه. امر ایجابیه، بعث فرستادن، درست شد، ارسال، ولی نهی زجره، باز داشتن، نگه داشتن، گرفتن. حقیقت امر با نهی فرق میکنه و چون حقیقت نهی و حرمت طلب نیست، بنابراین شما نمیتوانی بگی امر بشه. اگر هم لازمش طلب زد باشه، در واقع میشه امر به زد، درست شد؟ امر به ترک زد، نه اینکه حرمت زد. باز شما تلازم بین طلب ترک زد با زجر از فعل زد، شما اینو باید درست کنید. درست شد؟ باید اینطور درست کنید، چون فرض ما اینه که امر به شی نهی از زده و این رو شما میگه آقا ما طلب میکنیم ترک زد را. طلب ترک زد به معنای حرمت نیست. شما باید حرمت ضد رو درست کنه. ما گفتیم امر به شیء نهی از ضد خاطرشه، حرمته. حواستون هم باشه اینجا، حالا توضیح بدم چرا عایشه از اول نگفت امر ملازم، وجوب ملازمه با حرمته، چون آقایون اصلا بحث رو اینجوری مطرح کردن، بحث رو بین امر و نهی مطرح کردن، نه بین وجوب و حرمت. عایشه هم به تبع مشهور بحث رو همینجوری مطرح میکنه. حالا تو تقریبا اگه دقت کنید، بعضیا ملازمه بین وجوب و حرمته، بعضی از تقریبا ملازمه بین امر و نهیه. لذا بحث ها دیگه به لحاظ احنای شده این که آیا بحث بین امر و نهی یا وجوب و حرمته فعلا یه دیگه آیه صد دوستم مشهور بیان کردن، ولی ممکنه بعض تغییرات که نگاه بکنیم بین وجوب و حرمت دارن ملازمه درست میکنن.
این چی؟
نه فعلا الان بحث خاص داریم، بحث تلازم بین وجوب و حرمته، ولی آقایون تلازم بین امر و نهی مطرح کردن، آیسان هم یه مطرح کردن، ولی حقیقت استدلالا اگرم بین امر و نهی تلازمی درست میکنیم، در واقع میخوایم تلازم درست کنیم بین وجوب شیء و حرمت، یعنی محال از شیء واجب باشد ولی ضدش حرام نباشد. آقای صد تقریبا اینجوری نمی‌کنن، برای که مشهور بحث اینجوری مطرح نکردن، بین امر و نهی مطرح کردن، آیسان هم همینجوری مطرح کردن. خب بنابراین اینه. خب میریم سر این توجیه اول که آمدیم گفتیم که خب این توجیه اول شما حقیقی نیست، اینو گفتیم دیگه. توجیه دوم هم گفتن که در واقع عبارت از طلب نقیزه و زجر جیزه، گفتیم اولا که طلب نقیز این دعوای لفظی شد و دوم اینه که زجره. پس بنابراین هر دوتا دلیلی که برای عینیت گفتن مورد رد قرار گرفت. راهی که توجیهی که برای راه دوم گفتن، یعنی به ملاک جزئیات گفتن و تضمن گفتن، این بنابر همون تعریفی که گفتیم قبلا بعضیا وقتی می‌خواستن صيغه امر رو درست کنن تعریف کنن، امر رو چیز تعریف می‌کردن یا وجوب رو چیز مرکب تعریف می‌کردن. وجوب رو میگفتن طلب شیء مع نهی از ضد. نهی از ضد رو چرا می آوردن؟ برای که تفاوت با استحباب درست کنن، چون در استحباب هم طلب هست ولی مع ترخیص ترکه، برای که فصل بیارن، چون در واقع به تعبیر دیگه طلب شیء جنس مشترکه بین امر و بین وجوب و بین استحباب، برای که فصل بیارن و استحباب رو از وجوب درست کنن میگفتن در مقام استحباب طلب شیء با اذن در ترک، ولی حرمه وجوب طلب شیء مع از کنم منع از ترک، درست شد؟ منع از ترک. خب وقتی در واقع وجوب خودش شد طلب با منع از ترک، خب منع از ترک یعنی حرمت ترک دیگه، حرمت ترک یعنی همین حرمت، پس وجوب شیء ضمن هر وجوبی حرمت ترکش هم هست، نه ای که عین او باشه، ضمن او هم هست. وقتی مولا گفته سله، از این سله میفهمیم مولا صلات رو خواسته و ترک صلات رو هم حرام کرده، وجوب رو برده روی صلات، چون اصلا ضمن وجوب هر وجوبی مرکب است از طلب به اضافه من، پس حرمت ضمن هر وجوبی هست به ملاک ضمنیته. میگن در بحث دلالت عوامل هم توضیح دادیم که وجوب امر مرکب نیست، یه امر بسیطیه، یک مفهوم بسیطیه و هیچ ارتباطی به من از ترک هم ندارن، بنابراین لازم نیست حتما در معنای هر وجوب امر مرکب بگیره. آی صدر اونجا توضیح دادن پس فرق بین وجوب و بین استحباب در کجا پیدا میشه. تفاوتش در اینه که آره اون امر دلالت میکنه بر نسبت طلبیه ناشی از شوق اکید، از منشأ امر اینجا انتزاع کردیم وجوب را، و در مواد استحباب امر دلالت میکند بر عرض خدمت شما نسبت ارسالی ناشی از حب غیر اکید، که از غیر اکید بودن این نسبت ارسالیه عقل انتزاع میکنه جواز در ترک رو و ترخیص در ترک رو. پس بنابراین خودش در هر صورت صيغه امر همیشه دلالت میکنه بر نسبت ارسالیه، درست شد؟ وجوب رو و استحباب رو، ماهیت وجوب رو و ماهیت استحباب رو ما از ملازمات حکم فهمیدیم. حالا اینکه چرا نسبت شوق اکید، آیه صد قرار شدن که وضع شده برای حسه، صیغه ام ابتداعا از ظهوری که داره به خاطر که وضع شده برای نسبت‌های طلبیه ناشی از شوق اکید، بنابراین همیشه ازش انتظار میکنیم از صیغه ام وجوب را. پس بنابراین اصلا امر به معنای طلب به اضافه نهی از ضد نیست، مرکب نیست، بلکه یک امر بسیطیه که یک منشأ انتزاعی داره، ما از اون منشأ انتزاع کشف کردیم وجوب را یا کشف کردیم استحباب را. اینم بیان بود که آیه صد هم بتوانند وجوب و استحباب را از صیغه ام انتزاع بکنند
و هم درش نه هم آره بسیط میگیرن و مرکب هم نگیرن. این بحث من تمام. میرنیم سر بحث سوم که ملازمه است. عبارت رو اینجا تطبیق کنم بعد وارد بحث ملازمه بشیم. اقتضاء و وجوب شیء لحرمت ضده. وقع البحث فی ان وجوب شیء هل یقتضی حرمت ضده او لا. بحث واقع میشود که اگر یک چیزی واجب شد این وجوب مقتضی حرمت ضد هست یا نیست. درست شد؟ خب آقای صدر هم اینجا گفته، اینجا آقای صدر وجوب شیء مقتضی حرمت رو میگه. عده‌ای از حرمت استفاده کردن، بعضی‌ها هم از نهی استفاده کردن. آقای صدر خواست اونایی که از نهی استفاده کردن بالمعال به حرمت میرسن، اونایی که از حرمت استفاده کردن باز حرمت آوردن، با دقت آوردن. آقای صدر اینجا لفظ حرمت رو میگه، اونایی که بالاخره از نهی استفاده کردن و همه بحث حرمت هم میرسن. اگه دیگه وقتی اینجا ملازمه نپذیرفتی به طریق اولا اونجا نپذیرفتی، نگاه تو ضد خود تو ضد عامش که معنی نداره، تو ضد عامش که معنی نداره. درست شد؟ به خاطر که استه حالا دیگه اگر کسی اینجا بگه ولی او بحث کلی هم هست، یعنی ترکش بگیم هر مستحب بی ترکش مکروه، وقتی ملازمه رو اینجا آقای نمیپذیره اونجا هم نمیپذیره، هر کسی در اینجا بپذیره در اونجا هم میپذیره. نه 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 نه، عام در مقابل نهی حرمته، تعبیر عام نه، تعبیر مشهور نهی. نه اونا که میگن امر و نهی یعنی که امر استحباب هم در بر بگیره، نه 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 بحث نکردن. نه اونجا بر من بحث عقلیش تلازم بین حرمته، چون یعنی حالا من نکتهش باز کنم، به خاطری که در استدلالها خیلی وقتا امر آمده. درست شد؟ چون داله بر وجوب امره، از دال استفاده کردن در استدلال با حقیقت بحث خلط شده. آی صدرم از هر دوتا استفاده میکنه. این خواستم تذکر بدم، نگین چرا یه جایی داریم که امر بشه نهی از ضدشه، آی صدر میگه وجوب شه مقتضی حرمت ضدشه. اینا با هم تفاوت نمیکنه. هم بگیم امر بشه مقتضی از نهی، از ما بگه خب داله بر وجوب غالبا امره و داله بر حرمت نهی. چی بگیم؟ نه، یعنی به طریق چی اثباتی بحث کنیم چه ثبوتی. اگر بگیم امر به شی مقتضی نهی از ضدشه، تلازم رو اثباتی بررسی کردیم، در صورتی که حقیقت ملازمه تو عالم ثبوت، لذا آیستد میگم وجوب شی مقتضی حرمت ضده، ولی تو استدلاله از استدلاله اثباتی هم استفاده میکنن. و یراد به ضد المنافی، مراد از ضدم عمل منافیه، منظور علا نحو یشمل ضد العام و ضد الخاص، فرق نمیکنه، هم شامل ضد عام میشه که منافیه به خاطر که ترک و وجود تنافی دارن، یا ضد خاص که دو تا فعل وجودی منافی هن. نظر با نماز با هم دیگه تنافی ندارن، ولی رانندگی با نماز نماز خوندن با هم تنافی دارن، یا خوابیدن با نماز خوندن منافی دارن. و یا راد و بالاقتضا، مراد از اقتضا چیه؟ یه قضیه ترکیبیه، استحالت و ثبوت وجوب شیء مع انتفاع حرمت ضده، یا بگیم استحالت الامر به شیء مع انتفاع نهی عن ضده، هر دوتاش رو گفتن. سواء ان کانت هذه الاستحاله، این استحاله ممکنه سه تا منشأ داشته باشه، یکی ناشئه من ان احدهما عین الاخر، یکیشون عین دیگریه، او من ان احدهما جزء الاخر، یکیشون جزء دیگریه، یا بگیم من الملازمه بینهما، به خاطر که بینشون ملازمه هست. و المشهور فی ضد العامه هو القول بالاقتضاء، در بنابر ضد عام مشهوریه که قائل به اقتضاء هست. و این اختلاف و این اختلاف فی وجهه، اگرچه در وجهش اختلاف شده. فقال البعض، گفتن انهو به ملاک العینیه، امر به شیء عین نهی از ضده. و هو غریب، ابتدا که نگاه میکنیم حرف خیلی بعیدیه، لعن الوجوب غیر تحریم، یا لعن الامر غیر نهی، امر و نهی وجوب تحریم دو تا یعنی، فکیفه یقال بالعینیه. وقد یوجه و ذالک تارتن، بعضی وقتا ایشوری خواستن درستش بکنن، به ان وجوب شیء عین حرمت ضد العام فی مقام تأثیر، گفتن وجوب شیء با حرمت ضد عامش در مقام تأثیر یکی هن، هر دوتا ملازمه شون اینه که تحریک کنن به سوی انجام عمل. لا عینه فی عالم الحکم و الاراده، مرادمون از عینیت، عینیت در عالم حکمی و عالم مبادی حکم اراده نیست، بلکه در عالم تأثیر و در مقام انتصاله. فکما ان حرمت ضد العام تبعد عن، همونطوری که حرمت ضد عام ما رو دور میکنه از انجام ضد آم کذالک وجوب شیء یبعد عن ضد الآم، میفرمایند وجوب شیء هم باز می‌دارد از ضد آم، یعنی از ترک، به نفس مقربیته نحو الفعل و محرکیته الی، به این عنوان که خودش داره به سوی فعل تحریک میکنه. همون طوری که وقتی امر ما رو تحریک میکنه به سوی فعل، ما فعل رو انجام میدیم از ترک باز میمانیم، وقتی نهی از ترک هم بشه از ترک باز میمانیم و سوق به فعل پیدا میکنیم. پس اینها به لحاظ تأثیر یکی هست. و تارتن اخرى یه با دیگه اینجوری توجیح میکنن که به ان نهی عن شیء عبارت عن طلب نقیزه، امر به شیء عرض نکنید، او بحث بالا بحث حرمت و وجوب بود، حالا دوباره آمدن بحث سر نهی کردن. میبینید گفتم استدلال قاطیه، هر دو تا استدلال از ثبوتی و اثباتی اینجا ایه. میگن نهی از شیء یعنی چی؟ نهی از شیء که میکنه ازش طلب نقیز رو میفهمیم، نمیگن حرمت شیء عبارت است از وجوب نقیزه، نه، رفت بحث سر اثباتی صیغه امر و صیغه نهی شد. نهی یعنی چی؟ نهی یعنی طلب نقیز. فن نهی عن ترک عبارت عن طلب نقیزه و هو الفعل، نهی از ترک عبارت از طلب نقیزشه، یعنی از طلب فعلشه. فصح ایقال میتونیم اینجوری بگیم که ان الامر بالفعل عین النهی عن ضد العام، امر بشه نهی از ضد عام. و یرد علی توجیه الاول، این توجیه اول که بخوایم قائل به عینیت بشیم دو تا اشکال داره. الاول ببخشید، یرد علی توجیه الاول، بعد توجیه اول راه اول این اشکال وارد میشه که انه لا یفی به اثبات حرمت ضد حقیقتا. آره، اگه شما گفتید که در لحاظ تأثیر مشترکن، دلالت نمیشه که به لحاظ حقیقتا اینا هم با هم یکی باشن. و علی توجیه ثانی، این که آمدی گفتید ما امر به شیء رو طلب ضد میگیریم، این که آمدی عبارت الفاظ بود، آمدی بازی با الفاظ کردی، روح و حقیقتش که فرق نکرد. و انه یرجع الی مجرد تسمیه، شما یه بحث لفظی کردی، امر رو به نهی برگردوندی، نهی رو به امر برگردوندی، با این بحث تسمیه که حقیقت شیء عوض نمیشه. هازا مضافا الی ان النهی عن شیء معناه زجر عن لا طلب و نقیزهی. اصلا وقتی رجوع میکنیم میبینیم صیغه نهی وضع شده برای معنای بازدارندگی، برای معنای زجری، نه برای معنای اصلا خدمت شما ارسالی، برای معنای بعضی. پس بنابراین این عینیت به این معنا هم درست نیست.
نه،
حالا قابل بحث بشه، نه اون وجوبی که لازمه، نه قائل نیستن که چون ملاکش ملاکی ملاکای عینیت و اینجوریه، ملاک مستقل نداره، چوب مستقل هم نداره. نه وقتی تلازم عقلی وجود داشته باشه مثل وجوب غیریه دیگه، وجوب غیری هم محرکیت مستقل هم نداشت، لغو نمیشه به معنا، اثر هم داره. نه اثر، حالا ثمرهاشو میخونم دیگه، ثمرهش یه که مقدمه میشه واجب بشه، نشه تنافی درست میشه. نه حالا الان اثرشو میرسیم دیگه، ما از همین ضد عام خیلی وقتا استفاده کردیم دیگه، از ضد عام استفاده کردیم، میگیم اینجا حرمت داره، نه ولی ضد عام هم استفاده میکنیم، میگیم اینجا ترکه، وقتی اینجا ترکه ضد عامش بشه حالا میرسیم توی استدلالا. بعد ثمرش میشه که مثلا وجوب نمیتونه با حرمت با هم دیگه جمع بشه در اینجا، مثلا تو بحث مقدمه اگه ضد عام یه چیزی باشه مقدمه ترک باشه، اونجاها قشنگ همه بحثا به این حالا میرسیم، تو ثمرات توضیح میدیم. بعد فرضیه که ملاک مستقل نکنه، حالا باید بحث کنیم ببینیم که ملاک مستقل داره یا ممکنه. حالا تو حالت ملازمه، تو حالت ملازمه که میگن نه، در همین حالت وجوب میگن تلازم وجود داره. آره، در حالت عینیت هم همینجوری، ممکنه شما بگید آقا حالا میخونیم یک ملاک از همون ملاک دوتا حکم میاد، درست شد؟ اینجا در واقع دو تا حکمه، وجوبا نفسیه، چون یک واجب برای واجب دیگر نیست، یه ملاکه، همین ملاک در آن واحد مستلزم ایه که امر کنی به فعل و نهی کنی از ترک عامش، یا واجب کنی فعل رو و حرام کنی ترک ضد رو، درست شد؟ پس بنابراین ممکنه یک ملاک باشه، لذا اصطلاح وجوب غیری تطبیق نمیشه، چون ما وجب لواجب آخر، درست شد؟ اصطلاح رو گفتیم ما وجب لواجب آخر، نه ما وجب لغیره. اگه بگیم ما وجب لغیره، هر دوتاشون میشه من وجوب غیری، چون هر دوتاش به خاطر ملاکه، درست شد؟ نه تعیین مصب به عهده مولاست دیگه، مولا دوست داره به این صیغه انجام بده. دوست داره جمع به البته آقا بنابر مبنایی که بپذیریم ما که نپذیرفتیم، ما گفتیم ملاک عام مصلحته، شما دارید بنابر مبنایی که یکی باشه میگید. طبق مبنای صحیح ملاک عام مصلحته و ملاک نهی مفسده است. مولا در مواردی که مصلحت هست نهی نمیکنه، در مواردی که مفسده است امر نمیکنه. ها دیگه نه دیگه اصلا تلازم وجود نداره، دوتا نیست هیچ وقت تلازم. اگه بگیم تلازمه دوتا ملاکی تصویر نمیتونیم بکنیم. شما لازمه باطل یه حرف، شما لازمه یک باطل لازمه، یعنی میایید ملزوم حرف صحیح رو میگیری ولی لازمه اما حرف باطل میگیری. او کسی که داره میگه که یکی امر بشه عین طلب ترکه، او اصلا تفاوت بین مصلحت و مفسده نمیگیری. حالا ملازمه رو خواهیم خود، در ملازمه ما ملازمه رو که قبول نداریم، آیشان که ملازمه رو قبول ندارن، اونایی که ملازمه رو قبول دارن علل قاعده یک مصلحت میگن، یک ملاک، دو تا ملاک تصویر نمیکنه. ما میگیم دیگه، ما که ملازمه رو قبول نداریم میگیم، ما میگیم ما این نظر درستیه که اصلا این ملاک با اون ملاک قابل جمع نیستن، چون ملاک پشن جدا. به تعبیر دیگه مولا دستش نیست که دلش خواست وجوب جعل کنه، دلش خواست حرمت جعل میکنه، درست شد؟ اگه ترک مفسده داشته باشه حرمت ترک رو جعل میکنه، اگه فعل مصلحت داشته باشه وجوب رو میبره روی این. صرف ای که یک مصلحتی فوتیه، فوت مصلحت الزاماً مفسده نیست. ممکنه با تسامح شما بگید مصلحت فوت شد. به تعبیر ثالث مصلحت و مفسده امران وجودیان، امر عدمی نیستن. مفسده از جنس امر وجودیه، مصلحت هم از جنس امر وجودیه. نه چرا نه ثالث هم داره یه جایی باشه که نه مصلحت باشه نه مفسده باشه، مثل اموال اباحه، اباحه لا اختزایی که از باب پوچه، یک فعلیه هیچی پشت سرش نیست، نه مصلحت داره نه مفسده داره. پس بنابراین فعل اگه مصلحت داشته باشه مقتضی جعل وجوبه، فعل اگه مفسده داشته باشه مقتضی جعل حرمته. اینجوری نیست که گتره باشه که مولا همینجوری بگه خب این مصلحت داره، حالا که مصلحت داره دلمون میخواد. نکنید ما منع نمی کنیم که یک جایی مولا از نقیض ترک بکنه برای اینکه اوقع در نفسیه که به مصلحت برسه، ولی اینجا در واقعیه که او چیزی که اصاله هست وجوبه. مولا برای که به همه وجوبش برسه مصب رو آورده روی حرمت، ولی به طور کلی اینجوری که مصب به وجوب با مصب به حرمت، ملاک وجوب با ملاک حرمت فرق میکنه. آقای صدر گفتن مبغوضیت شدیده تابع مفسده شدیده است. این عمل فقط مصلحته، ترک مصلحت الزاماً مفسده نیست، مفسده امر وجودیه. یعنی ممکنه شما نماز رو ترک بکنی، خصوصا در یک فعل ممکنه هر دو تا رو داشته باشه ها، حواستون باشه ها، ممکنه یک عملی فعلش مصلحت داشته باشه ترکش هم مفسده داشته باشه. ما اینو منافات نمیزا، در نماز همین جوریه، هم نماز خواندن واجبه هم ترک نماز حرامه. به خاطر چی؟ به خاطری که در نماز خواندن مصلحت وجود داره، قربان کل و تقی، در ترک نماز مفسده وجود داره، اینه که مثلا شیطان بر انسان مسلط میشه. پس بنابراین ممکنه یک عملی هم ترکش مفسده داشته باشه هم فعلش مصلحت داشته باشه، به خاطر فعل واجب بشه، به خاطر مفسده ترکش هم حرام میشه. ولی کسی نه، شاید مثلا جواب سلام دادن واجب باشه ولی ترکش حرام نباشه. یعنی کسی که نماز جواب سلام نمیده واجبی رو ترک کرده، حرامی رو مرتکب نشده، به خاطر اینکه سلام کرد، جواب سلام دادن مصلحتی درش هست، حسنه‌ای درش هست، باعث پیوند دلها میشه، ولی معلوم نیست الزاما ترکش باعث ایجاد بغض بشه. که بعد شعار متعال به خاطر مثلا یک کدورت و بغضی بین مؤمنین به خاطر ترک سلام پیش بیاد که ترک سلام رو هم حرام بکنه. نه الزاما اینجوری نیست. بله بسیاری از واجبات شرعی اینجوری هستند که فعلشون مصلحت داره، ترکشون هم مقصده مستقله داره، لذا مولا هم خودشو واجب میکنه هم از دو طرف مثلا عرض کنم خدمت شما حرام میکنه ترکشون. بحث ما سر تلازم عقلی است، به لحاظ تلازم عقلی نیست، اینا تابع ملاکات خودشونن، ما تلازم قبول نداریم. میگیم به لحاظ ملاکات که نگاه میکنی هر جا یک فعلی مصلحت داشته باشه واجب میشه، هر جا یک فعلی مفسده داشته باشه حرام میشه. البته با تکرار میکنم میشود در جایی فعل مصلحت و تگ مفسده وجودیه داشته باشه، مثل تسلط بر شیطان، نه اینکه مصلحت از دست رفته. مصلحت از دست رفتن این خودش مفسده مستقله نیست. پس بنابراین به لحاظ فنی وجهی نداره مگر اینکه از راههای ملازمه رو بگیم. و قال البعض، بعضی ها گفتن انه به ملاک جزئیت و تضمن، گفتن به ملاک جزئیت ضد عام رو حرام میکنه. کنیم لأن الوجوب مرکبون، نکنید باز اینجا تحلیل عام نیست، تحلیل وجوبه. لأن الوجوب مرکبون من طلب الفعل و المنع عن ترک، وجوب یعنی طلب فعل به همراه منع ترک که با استحباب خلط نشه. و قد تقدم فی بحث دلالت الامر علی الوجوب ابطال دعوای ترکب در وجوب علی هذا النحو که توضیحش خدمتتون دادم. بعضی آمدن یه بحث دیگه ای رو مطرح کردن، گفتن ما به ملاک ملازمه ای رو داریم میگیم، ملازمه وجود دارد بین وجوب شی و حرمت ضدش. چرا؟ میگن مولا وقتی عمل کرد به فعل محال است در ترکش ترخیص بده. عدم ترخیص هم مسابقه تحریمه، عدم ترخیص مسابقه تحریمه. نمیشود، خوب دقت کنید، نمیشود مولایی که فعل را میخواهد و با آن امر میکند اونم امر لزومی ترخیص در ترک بده. ترخیص در ترک یعنی عدم ترخیص در ترک یعنی تحریم. آیستان میگن ایر از کجا در آوردی؟ این عدم ترخیص در ترک لازمه دو شیه، عدم ترخیص در ترک هم لازمه طلب وجوبیه هم لازمه حرمته. چرا شما اون طرف رفته گرفتی؟ میگه حرمت از ترک، این که مولا در ترک ترخیص نمیده بخاطر لازمه خود وجوده، خود وجوبه، این لازم نیست تلازمه با حرمت داشته باشه. وقتی مولا میگه این عمل واجبه، واجب یعنی که ترکش نکن انجام بده، نه اینکه ترکش نکن به معنای لازمش، نه به معنای معنیش. ها لازمه هر وجوبی یه که شما ترخیص در ترک نداری، درست شد؟ ولی این ترخیص در ترک ابتداعا لازمه خود وجوبه است، نه اینکه خودش لازمه حرامه باشه. عدم ترخیص در ترک ممکنه لازمه حرام باشه، ممکنه لازمه چی باشه؟ واجب باشه. چرا شما از این لازمه او طرف لازمه حرامش گرفتی، همین طرف لازمه وجوبش رو بگیر؟ پس ای که مولا قطع داریم در موارد امر بشه ترخیص در ترک وجود ندارد، این تلازمه با حرمت ندارد، این لازمه خود همین وجوبه است. میفرمایند و قال البعد چی؟ نه او طرف باید ادعا کنه، ما چیزی که این وسط داریم از این طرفی نشد خلط نکنید. فرض داریه که وجوب محفوظه، او آقا گفت امرن روشنه که اینجا یک وجوبی آمده، آره، و وقتی وجوب آمده ترخیص در ترک هم نیست، او گفت ترخیص در ترک لازمه حرمت ضد، پس حرمت ضد استفاده میشه. ما میگیم این ترخیص در ترک با خود طلب وجوبی هیچ تلازمی نداری؟ میگه چرا تلازم وجود داره. خب وقتی خود وجوب هست، ترخیصی که لازمش هم هست آمده و برای اینکه اثبات بشه ترخیص در ترک و تحلیل بشه خود همین وجوب کافیه، چون تلازم بینشون وجود داره، دیگه لازم نیست برای تحلیلش حرمت رو اثبات بکنیم. به تعبیر دیگه یه معلولی به وجود آمده، یه ملزومی وجود آمده، یه لازمی هم هست اینجا. خب وقتی از این طرف علیت تمامه، تلازم تمامه، دلیلی وجود نداره که در مقام تحلیلش تلازم از اون طرفی درست بکنیم. قال البعض انه به ملاک الملازمه و ذالک لان المولا بعد از اینکه امر کرد به فعل محال است که ترخیص در ترک بدهد. درست میگه آیه مستشکل و آیا مستدل و عدم ترخیص یسابق التحریم. این از کجا در آوردی؟ کی گفت این عدم ترخیص مسابق تحریمه؟ عدم ترخیص یسابق الوجوبه. و الجواب ان عدم ترخیص فی ترک یسابق ثبوت حکم الزامی. عدم ترخیص در ترک یعنی که یه حکم الزامی در مقام وجود داره. خب و هو کما یلائم تحریم و ترک، همونطوری که این حکم الزامی میتواند تحریم ترک باشد، کذالک یلائم ایجاب فعل. خب چرا اینو با خود ایجاب فعل توجیهش نکنی؟ فلا موجب الاستکشاف تک تحریم. بله اگه ملزومی وجود داشته باشه برای توجیهش، راهی وجود نداشته باشه جز این لازم، خب میگیم حتما کشف لازم میکنیم. ولی ملزومی وجود داره، یه لازمش هم هست، خب به همه منتسبش کنیم دیگه. پس بنابراین هیچ دلیلی برای حرمت ضد عام وجود ندارد. حرمت ضد عام که خراب شد، ضد خاص هم به تبعش خراب میشه، چون براهین ضد عام غالبا بر ضد خاص استوار وارد. و اما ضد الخاص فقط یبال به اختزاء وجوب شیء لحرمته به احد دلیلین. دو تا دلیل بیان کردم. دلیل اول دلیلی بود که سه تا مقدمه داشت، عین این دلیل رو در حلقه ثانیه ما سه توضیح دادن. گفتن اولا ضد عام هر واجبی حرامه، ما الان ضد خاصیم ها، میخوایم ببینیم اگر نماز داریم میخونیم رانندگی حرامه. میگه ضد عام هر واجبی حرامه، ضد عام نماز چیه؟ ترک نمازه، پس ترک نماز حرامه، درست شد؟ میگه ضد خاص ملازمه با ضد عامه، ترک صلات ای ضد خواست ما که رانندگیه، رانندگی ملازمه با ترک صلات دیگه. شما اگر بخوای رانندگی کنی نباید نماز بخوانی، پس رانندگی ملازمه با ترک صلات. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، همیشه ملازمه حرام حرامه، هر عمل حرامی ملازماتش هم حرامه، و چون ترک نماز ملازمه قرار گرفت با عرض کنم رانندگی، پس بنابراین وقتی ترک نماز حرام شد، رانندگی که ملازمش هم هست میشود حرام. پس کسی که نماز میخونه حرام رانندگی بکنه. و یبطل هذا الدلیل به انکاره. خب چجوری دلیل رو باطل کردن؟ هر سه تا مقدمه یه جوری مناقشه واقع شده. مقدمه اول رو اصلا انکار کردن، همونطور که ما گفتیم دلیلی ندارد که ضد عام واجب حرام باشه. مقدمه سوم رو هم اشکال کردن، کل ما هو ملازم للحرام و هو حرامون. از کجا؟ همین الان توضیح دادیم برای که یک چیزی حرام باشه باید مفسده داشته باشه. معلوم نیست ملازمه از کنم خدمت شما یه مشیئی که ملازمه با یک عمل مفسده داره خودش هم مفسده دار باشه. کی گفته ملازمه حرام حرامه؟ خب شاید خود این فعل مفسده داره، ملازمش مفسده نداره. پس راهی نداره که بخواهیم بگوییم که عرض کنم خدمت شما ملازم حرام حرامه. ولی بله، اینو نمیتونیم ادکار بکنیم که ضد خاص ملازم ضد عامه. در مقام عالم واقع هر ضد خاصی ملازم با ضد عامه، ضد خاص خودشه. پس بنابراین نماز همیشه ضدش که ترک نمازه، ترک نماز ملازمه با ملازمات عام و ازداد عام نماز، مثل رانندگی کردن، مثل غذا خوردن، مثل از کوه بالا رفتن، که اینها همیشه ملازمن. چون برای که شما وقتی کار رو انجام میدی ترک صلات داری میکنی دیگه، تلازم رو نمیتونیم انکار کنیم. ولی مقدمه اول و مقدمه سوم قابل انکاره. و یبطل هذا الدلیل به انکار مقدمه الاولی کما تقدم، تو حلقه ثالثه ثانیه گفتیم، و به انکار مقدمه ثالثش ازلا دلیل علیها که توضیحش گذشت. دلیل دومی که گفتن این خودش هم چند تا مقدمه داره، با مقدمات میخوان اثباتش کنن. این سه تا مقدمه برش ذکر میکنن، بعضی وقتا هم اصلا دو مقدمه ای تقریبش میکنن. مقدمه اولش اینه که وقتی شما یکی از ضدین رو ترک میکنید، ترک احد الضدین مقدمه ضد دیگر است، که این رو حالا میخوایم به تفصیل امروز مورد مناقشه قرار بدیم که آیا ترک صلات مقدمه ازاله است، آیا ترک ماشین سواری مقدمه نمازه، یا مقدمیت و علیتی بینشون وجود نداره. خب اگه بپذیریم ترک یکی از دو ضد مثل ترک نماز مقدمه ضد دیگه خودشه، مثل مقدمه ازاله، ترک نماز مقدمه ازاله است، آقایون میگن مقدمه واجبم واجبه. وقتی شما گفتیم مقدمیت پذیرفتیم، مقدمه واجبم واجب کردیم، پس بنابراین ترک ضد خاص واجب میشود واجب. مقدمه واجب که واجب شد، ترک احد و ضدین هم که مقدمه شد، پس ترک ضد خاص هر واجبی میشود واجب. ترک ضد خاص نماز میشود واجب. ترک ضد خاص یعنی که در واقع ترک رانندگی و ترک کوهنوردی میشود واجب. خب ترک کوهنوردی که واجب شد، دوباره اونجا چیکار میکنیم؟ ضد عام رو وسط میکشیم، میگیم زمانی که ترک ضد خاص واجب شد، درست شد؟ خب نقیضش میشود حرام، یعنی ترک ضد خاص میشود حرام، پس فعل ضد خاص میشود حرام، درست شد؟ وقتی ترک ازاله، شما الان میخوای نماز بخونی، ثابت کردی ترک ازاله واجبه. خب وقتی ترک ازاله واجبه، ما قائل ضد عام میشیم. ضد عام چی بود؟ ضد عام بود که اگه یه چیزی واجب باشه نقیضش میشود حرام. پس وقتی ترک صلات واجبه، نقیضش که ترک صلاته یا ترک ازاله است میشود حرام. ترک با هم دیگه دو تا نفع میره، اثبات وجود میکنه. پس وجود صلات میشود وجود ازاله میشود حرام. آره دیگه، فرضی شد که آمدیم گفتیم که ما الان میخواییم ازاله کنیم، درست شد؟ ازاله با صلات گفتیم چی داره؟ اینا با هم دیگه ضد خواستن. آره تو صلات ماشینی ترک ماشین سواری هر فرق میکنه هزه ترکش. ترک آره وقتی ترک نه ترکش میشود واجب، مقدمه نماز خواندن ترک صلات. ترک صلات میشه واجب. ترک صلات که میشه واجب، ترک صلات میشود حرام. ترک ترکش میشه صلات میشود حرام. ممکنه شما سری بگی که آقا نه به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ چون مقدمه ثالثش متوقف بر ضد خاصه و ما ضد خاص رو نپذیرفتیم. ضد عام رو نپذیرفتیم. چون داره میگه نقیض، میگه اگه یه چیزی واجب بود نقیضش حرامه. وقتی ترک رانندگی واجبه، ترک ترک میشود حرام. خب ما نپذیرفتیم ترک ترک حرامه. آقای صدر میگه نه، به این راحتی نمیشه استدلال رو رد کرد، به خاطر که ممکنه خیلی وقتا مقدمه ثالثه رو بذاریم کنار، با همون مقدمه ثانیه مشکل رو حل کنیم. چرا؟ میگن به خاطری که ما از اقتضا دنبال چی بودیم؟ ما با اقتضا ثمرش ایه که، خوب دقت کنید، ثمره این بحث اقتضا ایه که شما نتوانی ضد خاص رو برش امر بیاری علو وجه ترتب، یعنی حتی امر ترتبی هم نتونه داشته باشه. خب مشخصه که اگر قرار باشه این رانندگی حرام باشه، خوب دقت کنید، همونطور که اگر رانندگی حرمتش رو اثبات بکنیم نمیشود واجب باشد، به همین میزان اگر قرار باشه ما امر به ترک رانندگی داشته باشیم بازم نمیشه واجب باشه. بحث کجا بود؟ بحث بود، خوب دقت کنید، بحث دقیق تقریب دارم میکنم، بحث بود که ازاله اهم بود، نماز ضد مهم بود. خب ما میخواستیم ببینیم اگر رفتیم و امر به ازاله داشتیم، اگر امر به ازاله داشتیم آیا میشود نمازم تصحیح کنیم، امر به نماز داشته باشیم ولو علاوهش ترتب بریم نمازمون رو تصحیح کنیم کسی که ازاله رو ترک میکنه یا نه؟ قبلا آمدیم گفتیم آقا امر ترتبی میگه، میگه اگر ازاله کن، اگر ازاله نمی کنی برو نماز بخون، درست شد؟ ولی همین که امر به نماز داشته باشیم باید یه جایی باشه که بشه امر کرد. اگر شما قائل به این برهان ضد خاص بشید، اول اون که حرمت رو اثبات نکنید، میگید آقا ازاله واجبه، حالا که ازاله واجبه ترک نماز هم مقدمه ازاله است، پس ترک نماز واجبه. دیگه لازم نیست بگیم ترک نماز واجبه، نماز حرامه تا بگیم نمیشه این نماز وجوب ترتبی و امر ترتبی داشته میشه. نه، وقتی ترک نماز امر داره، نماز نمیتونه امر داشته باشه، چون عقل نمیپذیره که شما بتوانی امر به نقیضه این کنی. گرفتید برهان چی شد؟ دقت کردید؟ ما لازم نیست حتما بیایم ضد خاص رو هم اینجا دخیل کنیم، از آره ضد عام رو هم دخیل کنیم و از نهی و حرمت بفرمایید، از امر به ترک حرمت فعل رو هم نتیجه بگیریم. چرا؟ اگر شما گفتی آقا ترک نماز واجبه، حالا که ترک نماز واجبه ضد عام رو هم اینجا دخیل میکنم، پس نماز میشود حرام. نمازی که حرامه نمیتونه امر داشته باشه. خب شما میگید نه آقا ما این ضد عام رو قبول نداریم، پس نمیتونیم حرمت نماز رو نتیجه بگیریم. آیش سر میگه اصلا ولش کن، مقدمه سوم بذار کنار، بعد از سر همون مقدمه دوم. با مقدمه دوم چی اثبات کردی؟ اثبات کردی که ترک نماز واجبه. میشه هم ترک نماز واجب باشه هم فعل نماز واجب باشه؟ خب نمیشه دیگه، همین مقدار کافیه برای تنافی که اثره. لازم نیست حتما حرمت استفاده کنید تا بگی بین حرمت وجود تنافی وجود داره، بین امر به نقیضه این هم تنافی وجود داره. شما با امر به نقیضه این کار رو پیش ببر. پس بنابراین بی راحتی نمیشه برهان رو خراب کرد. از دلیل استانی هو مکون من مقدمات ایزن، این هم چند تا مقدمه داره. الاولا مقدمه اولیه که ان ترک احد الزدین مقدمتون لزده، یکی از زد رو بخوایم ترک بکنیم، ترکش مقدمه زد دیگره. این که ترک احد زده مقدمه زد دیگره، یه باید بررسی کنیم. دوم مقدمه واجب واجبه. خب مقدمه واجب واجبه، ما این رو پذیرفتیم ولو به لحاظ وجوب نپذیریم، به لحاظ اراده که پذیرفتیم و منافات دارد اراده کنی نقیزه این را، همون که گفتیم دو تا وجوب نقیزه این اشکال داره، اراده نقیزه این هم اشکال داره. پس بنابراین و علیه فترک و ضد خاص للواجبه واجبون، ترک صلات می شود واجب، ترک صلات که ضد خاص ازاله است. از ثالثه ایه که ازا وجب ترک و ضد خاص حرام نقیزه، وقتی ترک ضد خاص واجب شد نقیزش می شود حرام، چون در واقع ما آمدیم گفتیم امر به شی مستلزم نهی از ضد عام میشه دیگه. و هو نقیزش چیه؟ ایقاع و ضد خاص، و به ذالکه یثبت المطلوب، پس نمازه شد حرام. و قد نستغنی عن المقدمه الثالثه، نگو ضد عام رو قبول نداریم پس برهان باطله، اصلا مقدمه سوم بنداز کنار و نکتفی به اثبات وجوب ترک ضد خاص، همین که ترک نماز واجب باشه میشه همین برای ما کافیه. لأن هذا یحقق الثمره المطلوبه من القول بالاقتضاء. ثمره قول به اقتضاء رو داره. ثمره چیه؟ ثمره ای که وجوب ترتبی رو به هم بریزیم و هی عدم و امکان الامر به ضد الخاص ولو علی وجه ترتب، که بگیم حتی امر ترتبی نمیتونه ضد خاص داشته باشه. و من الواضح کما لا یمکن الامر بهی مع حرمته، اگه اثبات حرمت بکنیم تنافی ثابت میشه، نمیشود در اینجا هم ضد خاص واجب باشد و هم حرام. کذالک مع الامر به نقیزه، امر به نقیزش هم ثابت بشه کافیه، چون عقل نمیپذیرد که دو تا امر به نقیزه این لاستحالت ثبوت الامر به نقیزه اینه مع این تمام. خب این تمام نسبت به خود مقدمه ثانی هم گفتیم، ما تو مقدمه ثانی هم مشکل نداریم، وجوبم نباشه اراده هم همون اثر رو داره و همون تنافی در اراده هایم هست. کما ان المقدمه الثانیه لا نريد بها اثبات الوجوب الغیری للمقدمه في كل مراحل الحكم بما فيها عالم الجر. مرادمون از مقدمه ثانی نیستش که بگیم تلازم حتی در جعلش هم وجود داره، جعل وجوب میشود، نه، بل یکفی برای تنافی ثبوته به لحاظ عالم المبادی و علیه فهذه المقدمه ثابته. مقدمه سومی که نیاز نداریم، مقدمه دومم که قبل پذیرفتیم، ما گفتیم که قبل پذیرفتیم، گفتیم که عرض کنم خدمت شما مقدمه حرام پذیرفتیم قبلا که وجوب ذل مقدمه به لحاظ اراده وجوب مقدمه رو میاره. پس بنابراین اگر ذل مقدمه مسبب اراده باشه، مقدمه مسبب اراده است و همین برای تنافی الان کافیه. نمیشود مولا هم اراده کنه ترک صلات رو و هم اراده کنه علاوه وجه اراده ترتبی صلات رو، پس بنابراین امر ترتبی به هم خورد. نه وجوب غیری نداره، عرض کردم دیگه. ها وجوب، آره تو این بحث تو ضد خاص آره وجوب غیری مطرح میشه، وجوب غیری داره به نحو مرتبه اراده. ولی خب والمهم اذن تحقیق حال المقدمه الاولى، الان باید مقدمه اولا رو تحقیق بکنیم که ببینیم آیا بحث در اینجا چجوریه. خب دیگه نمیرسیم دیگه، این جلسه که تمام نمیشه، اینو جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.